بعد اتفاق که خواهد افتادی که احتمالا دولت مثل همواره دولت رفتار میکنه، یه سری رانت میافرینه و خب اینم چون مزیت اقتصادی داره تبدیل به اقتصادی زیرزمینی میشه، نه برای وزارت نیروش هم بیشتر از یک سنت یا دو سنت قابل استحصال خواهد بود از برق ماینینگ سرقتی و نه برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی قابل کنترل خواهد بود تراکنش‌های مالی ما. این مشکلیه که پیش میاد به نظر.
پس یعنی به هیچ وجه قانونی کانالیزه طبق اصول و قواعد پیش نخواهد رفت، یعنی اینجوری که ارزش میکنه.
اینم اینه، یعنی راست رو بخواید نشانه های خوبی نمیبینم. نشانه های خوبی نمیبینم از رفتارهایی که دارن دستگاه میکنن. ببینید وقتی در مورد یک تکنولوژی 32 دستگاه خودشونو رسما با بیانیه و مصاحبه و متن و قانون و ممنوعیت و دستگیری و بگیر و ببند ذی‌مدخل اعلام میکنن توی کشور مثل ایران، فکر میکنم یعنی یه بی‌نظمی در این حوزه داره اتفاق میفته.
قطعاً بهش اشاره کردیم، خیلی وقت داریم بهش اشاره میکنیم. خب
این احتمالاً معنی این رو نمیده که به راحتی این در واقع توی مدت زمان کوتاهی که از پیشبینی های ما برای اتفاقات شدید توی این تکنولوژی باقی مونده ساماندهی خاصی به این موضوع بشه. ببینید مثلا مزیت برق و هشت‌بیت و دستگاه‌های موجود و فلان اینا، اونایی که اهل فنن میدونن الان ما داریم در مورد 8 ماه آینده صحبت میکنیم.
درسته.
در مورد یک سال، کمتر از یک سال آینده.
بله بله.
صحبت میکنیم. بعد شما دقت بکنید الان فکر کنم یکی از دو سه دستگاهی که مثلا توی ایران یه روی خوشی به این فناوری نشون داده رو همون آقای عباسی که فکر کنم تو جمع شما الان هستش، با شرکتی که داشتن من یادمه 4 سال اینا فقط به این دستگاه میگفتن که آقا واتیز بیتکوین، واتیز بلاکچین، که اینا بدونن اصلا این بد نیست، این پولشویی نیست، لزومن این دزدی نیست، این تخلف نیست. یعنی اینقدر ششل پیش رفت ماجرا.
درست.
واقعا امیدوارم که یک معجزه پیش بیاد، ولی خب نمیتونم یه نظر کارشناسی رو مخفی کنم.
خب در صورت پیش آمده معجزه، نظر مثبتتون چیه حالا؟
نظر مثبت اینه که خب به هر حال وارد فرایندهای اقتصادی هم از نظر صنعتی به عنوان تولید ماینینگ بشه، چون هممون میدونیم جزئیات خیلی بیشتری از یک دستگاهو میزنی به برق در میاری داره این صنعت.
بله.
و خب بتونه توی سیکلای در واقع ارزش آفرینی به عنوان یک صنعت استراتژیک تو کشور ما نجاتمون بده از این برهه اقتصادی که توش هستیم. و همین که بیت کوین و در واقع سایر رمزارزها با رگولاتوری مناسب و با نظارت درست وارد چرخه‌های اقتصادی کوچیک و بزرگ ما بشه و بتونه پشتوانه‌ای برای پول ملیمون باشه تو دنیا، این اتفاقیه که ما خیلی بهش احتیاج داریم. تصدی پول ملی ما به بازارهای جهانی فقط از طریق پول‌های جهان روا ممکنه تو این شرایط.
اگر برقرار میکنیم که هیچ، اگر نه من خیلی سپاسگزارم از آقای مهندس نیکزاد عزیز، آینده پژوه و عضو هیئت مدیره انجمن بلاکچین که روی خط برنامه دو قسمت حاضر شدن، توضیحات مفصلی رو دادن. امیدوارم با نگرش آقای نیکزاد هم منفی هم مثبت یه اتفاق خوبی رقم بخوره. داخل استودیو باشیم آقای نیکزاد.
یه مزاح هم بکنم زیاد راجع به بیت کوین صحبت کنیم قطع شد.
آی نهزاد ارادت.
خواهش می‌کنم. عرض کردم خدمتتون، فکر می‌کنم تو این شرایط محدود که در واقع هم دولت و هم بانک مرکزی به دلایل مشکلات فراوانی که وجود داره به نوعی در مضیقه هستن از فراهم آوردن زیرساخت‌های تجارت جهانی برای ایرانیان، چه شرکت‌ها چه افراد حقوقی، تصریع با پول ایران به بازارهای جهانی فقط با رمزارزهای جهان روا مقدوره و این فرایند هم اینطوری نیستش که ما مستقیم بریم با کسی معامله کنیم. بیت کوین مثل گراند یه مدار الکتریکی میمونه، مثل زمینش ارتش میمونه. شما اگه پولتو به بیت کوین بچسبونی تو اقتصاد خودت، بیت کوین به همه پولهای دنیا چسبیده و پولتو با اونا در واقع جریان ارزشی پیدا میکنه و میتونه ارز اندام بکنه. بیشتر از این نکته ندارم بگم.
ممنونم از شما، سپاسگزارم، زنده باشین. خیلی متشکرم از شما، شب خوبی داشته باشین آقای
نیکزاد. بزرگوارین
شما، دوستان
و شنوندگانم شب خوبی آرزو.
سلامت باشین، ممنونم که امیدوارم رو به بهبود باشین. خدا نگهدارش.
خدا.
Oh. ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. خزان باد و بهارت، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزنین محبوب من، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
بسیارم سپاسگزارم از همراهان خوب در آخرین قسمت از نقطه سر شب، شب مجازی رادیو تهران. ادامه بحث رو بفرمایید پی بگیریم، چون مهمون تلفنی باز هم رو خط خواهیم داشت.
یه سال دارم، برنامه نقطه سرشب تمام شد چون بیت کوین رو گفتیم یا نه؟
نه کلا قرار بود تمام بشه.
از بعد آقای بیات میام و دوستان برنامه نقطه سر
نه نمیذارم. عرضم به خدمتتون که ادامه بدیم بحث رو، بعد بریم سراغ تلفن.
چالش قانونی
آره، چالش قانونی رو بررسی بکنیم. آقا چیکار کنیم اینقدر ما دغدغه داریم؟
ببینید با این اتفاقاتی که افتاده الان خیلی دارن هر روز پیغام میدن که آقا الان من دستگاهمو چیکار کنم، روشن کنم یا خاموش کنم. ریختن فارم یکی از دوستانمون گرفتن، اون دستگاه‌ها یه نفر رو بردن، یه نفر رو جریمه کرد، یه دوستی میشناسم که 1.5 میلیارد جریمهش کردن و و و اتفاقات متعدد دیگه. از طرفی دوستان دیگه ای رو میشناسم که در واقع مدعیان به چه جرمی یه نفر رو گرفتن. جرمی تعریف نشده، اگر برای یه چیز بند قانونی وجود نداره معنیش نیست که محدودیت قانونی وجود داره و ظاهرا در قانون اساسی هم در واقع بندهای قانونی وجود داره که اساسا هر فعالیتی که با مبنای قانونی یا شرعی کشور مخالفتی نداشته باشه، مغایرتی نداشته باشه، انجام دادنش اشکالی نداره. تقریبا در همه جای دنیا مینه، یعنی طبق تحقیقاتی که دوستان انجام دادن در هیچ جای دنیا نیومدن بگن ماینینگ باید یه مجوزی بگیره. هم اکثر فعالیت آزادن مگر اینکه خلاف چارچوب قانونی تعریف شه. چون این موضوع نیاز به در واقع کارشناس حقوقی داره، در واقع درخواست کردیم از
آقای عیازی عزیز،
دکتر عیازی عزیز بله. که در حوزه مباحث حقوقی موضوع هم گفتگو کنیم و راه حل شده کنیم.
آقای عیازی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید قربان.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خسته نباشین.
بزرگوارین،
زنده باشین. خدمتتون هستم من.
سلامت باشین. ممنون از همراهیتون. آقای عیوزی برنامه رو شنیدین تا این لحظه؟
عرضم به خدمتتون که خیلی برنامه جالب و برنامه خوبیه. یعنی واقعا خیلی عجیبه که توی برنامه رادیو این وقت شب در خصوص ماینر و بحث کریپتوکارنسی و موضوعات حقوقی مرتبط به اون بحث میشه. خیلی برای من جالب بود، من از اول برنامه دارم دنبال میکنم و خیلی بی‌پرده موضوعات باز میشه و بررسی میشه و انتقادات تندی هم به دستگاه‌ها و نهادها میشه. خیلی جالب برای من.
انتقادات تند که تخصصی بیشتر آقای عیازی، یعنی مدل انتقاد مدل کارشناسی صرفاً بدون دانش. قطعا دوستان انتقاد نکردن که بخوایم بگیم بدون دانش و بینش بوده، حتما دانشی پشتش هست. به هر حال آره، دستگاه‌های متفاوت یک سری دانش دارن که ما نداریم. من خودم رو جدا میکنم از دوستان، اما عزیزان کارشناسی که داخل استودیو حضور دارن قطعا خب دانششون بیشتره، چون هم تجربه دارن، هم دارن فعالیت انجام میدن، هم تو حوزه به صورت بدنه‌ای دارن فعالیت میکنن، قطعا مطلع هستن. به همین صورت نقد داره صورت میگیره. اما الانم سرفصل بحثی که با شما خواهیم داشت که آقای مهندس عباسی و آقای بیات و دوستان قراره که با شما گپ و گفت کنن، حوزه بایدها و نبایدها و چالش ها و خلاصه وجه قانونی اتفاقی، یعنی چیکار بکنیم که به صورت قانونی پیش بره بدون هیچ مشکل و دغدغه و درگیری و خلاصه
برم.
بحث خاصی. آقای عباسی، آقای بیات بفرمایید.
من اول میخوام یه سوال کنم اگه اجازه بدین که سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
سلام علیکم.
اولین سوال اینجاست که آیا فعالیت کردن در یک صنعتی به نام ماینینگ که تا امروز راجع بهش اطلاعاتی در کشور نداشتیم یا حداقل واسش مصوبه‌ای نداشتیم. حالا این که خود این یه سواله که چرا این همه نهادهای مطالعاتی و پژوهشی در کشور وجود داره، از سال 2010 ماینینگ داره اتفاق میفته، ما الان در 2019 نشستیم و هنوز یه قانون درش در کشور تبیین نشده. اگر لازم بوده، اگر نیازه، و اگر نیاز نیست چرا امروز الان در واقع رفتاره قهری راجبش اتفاق میفته و اساسا من ماینر باید دنبال قوانین میگشتم یا قانونگذار باید دنبال این میگشته؟ میخوام شما لطف کنید تعریفی از در واقع چارچوب یک فعالیت که واسهش قانونی هنوز تدوین نشده رو بفرمایید و اینکه آیا این فعالیت بر مبنای قوانینی که الان در حال حاضر در کشور موجوده مجاز هست یا غیر مجاز، و بعد بریم سراغ اینکه راهکار قانونی برای بهتر شدنش هستش.
بسیار عالی، اجازه من بدید که من موضوع حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات و کلا حقوق سایبر رو یه خلاصه ازش خدمتون بگم، یه لازمه این حقوق خدمت شما بگم. و اونم اینه که همیشه فناوری اطلاعات ایجاد میشه در محیط و اون فضا تأثیر میذاره و به تبع اون قانونگذار میاد قانونگذاری میکنه. یعنی اینطوری نیست که قانونگذار اول پیش بینی بکنه که چه فناوری داره میاد، بعد بیاد فناوری رو وارد بکنه. در صورتی که در تمام دنیا راست بر این که فناوری میاد اثرگذاری در جامعه ایجاد میکنه، بعد قانونگذار بر اثر اون اثری که گذاشته میاد اونو تنظیم و یا مدونش میکنه. در خصوص کریپتوکارنسی و ماینرها هم این قضیه صدق میکنه. بنابراین وقتی که فناوری وارد میشه ما ناچار هستیم به اصول قانونی هر کشوری مراجعه بکنیم. در کشور ما هم اصل 46 قانون اساسی یه بحثی بیان کرده که برای ما چراغ راهنما است و اونم اینه که میگه هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خیش است و قانون اساسی در واقع میگه هر کسی که داره کسب و کار مشروعی انجام میده مالک اونه و میتونه از منافع اون استفاده بکنه و اصل اباحه رو مطرح میکنه. حالا اون مشروع بودنه رو کی مشخص میکنه؟ میگیم که قانون مشخص میکنه. در خصوص این فعالیت هایی هم که دارن برای استخراج رمز ارزها انجام میدن در کشور قانونی وجود نداره. این بحثیه که کاملا برای همه جا افتاده که واقعا در حال حاضر قانونی وجود نداره و دو تا بحث در جامعه حقوقی هست. یه سری ها میگن که این موضوع باید به سرعت تدوین بشه مقرراتش، یه عده‌ای هستن که میگن که نه بذارید اثرگذاری بیشتری در جامعه داشته باشه که قانونگذار بتواند آگاهانه تصمیم بگیره. نکته بعد اینه که همه چی این برخوردهایی که با این در واقع مزارع رمز ارزها شروع شد از سمت وزارت نیرو بر اساس نامه بود که مدیر عامل محترم توانی مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی بخش در واقع ابلاغ کردن و نامه‌شون بسیار حائز اهمیته. یعنی برای اینکه ما الان وضعیت رو مشخص کنیم که ببینیم آیا این قانونی هست یا قانونی نیست، کافیه که این نامه رو ما قرائت بکنیم که توی اینترنت هم شما یک جستجوی کوتاهی بکنید به این نامه دسترسی پیدا کنید، چون علنی هم شده سایت وزارت نیرو هم هست. تو این نامه به درستی نوشتن که با توجه به توسعه مراکز ارز دیجیتال که بدون ارائه مجوز، نبود تعرفه خاص و استانداردهای فنی لازم در مدار قرار گرفتن، یعنی خیلی جالبه میگه بدون ارائه مجوز، خب مجوزی وجود نداره، نبود تعرفه خاص و تعرفه رو که ماینرها نباید در واقع ارائه کنن، هیئت دولت باید تعرفه‌ش رو مشخص بکنه، استانداردهای فنی لازم هم که ماینرها نباید ایجاد بکنن، اون هم دست حاکمیت باید استانداردها رو مشخص کنه. میگه به دلیل اینکه این سه تا رکن وجود نداره، یعنی چی؟ یعنی ارائه مجوز، تعرفه و استاندارد فنی لازم، و این موضوع باعث شده که در پیک تابستان شرکت توزیع نیروی برق با مشکل جدی مواجه شوند، لازمه که تا اینکه تعرفه هاش نیومده، تا زمانی که تعرفه هاش نیومده نسبت به قطع موقت انشاب در واقع افرادی که مصرف غیر مجاز برق میکنند به این ترتیب اقدام شود. خب همش هم اسم موقت رو آوردن، یعنی در واقع مدیر عامل محترم توانیر با مکاتبه‌ای که انجام دادن استناد به موضوعاتی کردن که هیچ اختیاری توسط ماینرها وجود نداره و همش توسط حاکمیت باید انجام بشه. و همین یکی دو روز هم شما تو فرمایشاتون داشتید که تو بحث کمیسیون اقتصادی دولت وزیر محترم نیرو پیگیر این هستن که اینو تعرفه گذاری بکنن. خب این چه اتفاقیه که الان ماینرها باید معطل بمونن بابت اقدامی که باید دولت انجام بده و تا حالا سابقه نداشته که یک کسب و کار، یک فعالیتی متوقف بشه تا دولت تصمیم گیری بکنه. خب الان بر اساس شرایط فعلی اون کسب و کار رفتن ماینرها رو از گمرک در واقع خارج کردن، وارد کردن، اومدن دارن استفاده میکنن، الان باید این فعالیتشون متوقف بمونه. چه به نظر میرسه این کار مشمول ماده 570 قانون مجازات بشه که ماده 570 یک بحث خیلی جدی داره و میگه که هر یک از مقامات دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کنند مجازات میشوند. و این نامه ای هم که ابلاغ شده و به استناد اینجوری فعالیت برخی از این مزارع گرفته شده، ممکن است، تاکید میکنم ممکن است، مشمول ماده 570 بشه. لذا شرایط فعلی ایجاب میکنه که حاکمیت و دولت به سرعت برای تنظیمگری این موضوع اقدام بکنه. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یه نکته دیگه هم میخوام سوال کنم از محضرتون. الان خیلی از در واقع بگیر و ببندهایی که اتفاق میفته که قاعدتا حتی اگر نیروی انتظامی برای یک جایی میخواد مراجعه کنه باید مجوز ورود داشته شه. بدون مجوز ورود وارد یک فارم میشن برای توقیف دستگاه و دستگاهی رو توقیف میکنن به جرم در واقع قاچاق که استنادی و سندی مبنی بر قاچاق بودنش وجود نداره. دستگاهی که ممکن دو سال پیش اومده و هیچ معنی قانونی در زمان ورودش وجود نداشته، امروز به عنوان قاچاق در جایی گرفته میشه که اون طرف مطلقاً یک قاچاقچی نیست، دوما اینجا مبادی ورودی و خروجی در واقع دستگاه نیست و ایشون استفاده کننده است و نه فروشنده. و من تا جایی که میدونم به نظرم این قاچاق تلقی نمیشه. من درست میگم یا مبنای قانون چیز دیگری؟
حتی نیروی انتظامی هم اجازه داره که ورود بکنه به این بحث. الان در حال حاضر بحث برنامه رو میگم، اگر هستن دوستان عزیزی که شنونده هستن، یعنی از دستگاه زیرفتی که صحبتش شد، میتونن بیان روی خط نظراتشون بگن. بازم من میگم مخالفان این حوزه هم میتونن روی خط بیان و صحبت بکنن. ببینید ما الان چند ماه داریم اینو میگیم که آقا اون دسته از ارگانها و دستگاه هایی که به صورت کامل مخالف این اتفاق هستن هم تریبون دارن برای صحبت کردن، اما خودخواسته حاضر نشدن. خیلی هاشو من ارتباط دارم که میگم خودخواسته، چون دوستان به من گفتن آقا گفتن ما نمیایم روی خط، یعنی صحبت نمی کنیم. خیلی هم پیگیری کردیم. جناب عزیزی بفرمایید، قربان شما.
ببینید الان همین بحث دیگه، یعنی در واقع این روی کرد باعث میشه که مصارف خانگی این ماینرها زیاد بشه. چرا؟ چرا؟ چون ما یه رأی در واقع از رأی وحدت رویه داریم که دیوان عالی کشور هم صادر کرده به سال 84 در خصوص کالاهایی که به صورت غیر قانونی وارد شده و برای مصارف شخصیه، اینا قاچاق محسوب نمیشه و شرطش هم اینه که به وفور در بازار وجود داشته باشه، چون الان هم ماینرها به وفور در بازار وجود داره. یعنی شما کافی باید تلفن میتونید یه ماینر رو تهیه بکنید، این مشمول قاچاق نمیشه. یعنی الان من میام مدعی میشم که اینو برای مصارف شخصی خودم و من دارم اینا رو استفاده میکنم، و این که اینا با این روی کرد الان ماینرها در واقع مزارع‌دارها مراجعه میکنن به مصارف خانگی و شخصی و این برخوردیه که اصلا خودش نقض قانونه و اصلا قانون فعلی اینو توجیه نمیکنه.
متاسفم.
این نکته دیگه ای هم هست. حالا همه ما این بحثایی که داریم میکنیم بحثیه که واقعا باید اداره برق و توانیر در خصوص تعرفه گذاری اینا اقدام بکنن و یک تعرفه منطقی. یکی از دوستان ما که اساتید دانشگاه هستن میگفتن که مصرف برقی که برای تولید یک بیت کوین استفاده میشه تقریبا 90 میلیون تومان به پول ما محاسبه میشه. این یک موضوع جدیه که آیا واقعا استخراج یک بیت کوین این مبلغو داره؟ اگر این مبلغو داشته باشه قانون گذار موظف است که به عنوان تنظیمگر وارد بشه. چرا که تنظیمگر بخشی که الان وزارت نیرو هست در دو حالت میتواند وارد بشه که بیاد رگولاتوریشو اعمال بکنه. یه جا هست که بازار وجود نداره میاد بازار سازی میکنه، یه جا بازار وجود داره ولی کن رقابت به هم ریخته و یا به یه سمتی داره مصرف بیش از حد داره انجام میشه.
ماله.
اینجا وزارت نیرو میتونه ورود پیدا بکنه به لحاظ قانونی برای سوام نست 44. ماله. میتونه ورود بکنه ولی کن اگه ورودش موجب اخلال در بازار بشه باید جبران خسارت بکنه. اینجا هست که این نقش تعرفه گذاری وزارت نیرو بسیار اهمیت میشه، اصلا به چه گونه میخواد ورود پیدا بکنه. و بنابراین این وضعیت یه مقدار وضعیت ساده ای نیست. بخاطر اینکه دلایلی هم که الان حاکمیت نتونسته تصمیم درست در خصوص این رمز ارزها و ماینرها بگیره، این جبران خسارت ها، این اخلال در فعالیت ها، لذا وضعیت خیلی ساده ای نیست که فقط با یه تعرفه و یا یک قانونگذاری راحت بشه حلش کرد.
آقای دکتر خیلی از لطفتون ممنونیم از راهنمایی که به ما داشتین، چون این بحثی بود که در واقع نیاز به کارشناس متخصص خودش داشت. انشاءالله بتونیم در واقع موضوعات بعدی و برنامه بعدی هم از محضرتون استفاده کنیم، حالا در نقطه سر شب که نمام شدیم انشاءالله در یک جای دیگه.
امید دارم.
خیلی از شما متشکریم.
آقای دکتر عزیزی ممنونم از شما.
شب شما هم بخیر.
شب خوبی داشته باشه قربان. خدا نگهدار. سلامت باشه. خدا
حافظ. گفتم که 5 دقیقه جنگ.
بسیار حوالی. اما نوبت رسید به جمع‌بندی. آقای مهندس عباسی، آقای مهندس بیات، بفرمایید در خدمت.
من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون در رابطه با یه مقدار بزرگ نمایی که توی بحث ماینینگ انجام میشه، مصرف زیاد، اتلاف انرژی، بحث صدمه به زیرساختای شبکه برق. ببینید بر اساس آمار میزان اتلاف شبکه برق ما مادر تمام برق شبکه بیت کوین در دنیاست. پس ما اگر نگران اتلاف انرژی هستیم در کشور، خیلی قبل‌ترها بایستی فکر بهبود شبکه انتقال تولید شبکه برق کشور رو می‌کردیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که اصلا ماینینگ توانایی اینو نداره که شبکه برق با مشکلات جدی روبرو کنه، چون بر اساس اطلاعات و آماری که وجود داره حدود نیمی از ظرفیت نیروگاه های کشور در طول زمان بلا استفاده میمونه. به خاطر اینکه پیک مصرف رو ما طی کنیم مجبور به تولید برقی هستیم که این برق بعد از عبور از پیک دیگه مشتری نداره. پس میشه با راهکارهایی برای این برق مشتری درست کرد که این مشتری ها میتونن به روزرسانی و ساخت بهبود نیروگاه های ما هم کمک کنن. حالا من یه راهکار انتهایی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید تعیین تعرفه برق برای ماینینگ اصلا شبیه صنایع دیگه نیستش. نوشتن طرح توجیهی صنعت ماینینگ چند تا فاکتور توش دخیله که ما ماینرها هیچ کنترلی روش نداریم. بحث قیمت بیت کوینه، بحث قیمت دلاره و بحث سختی استخراجه که این عوامل تحت کنترل ماینرها به صورت مستقیم نیستن. مخصوصا توی کشور ما قیمت ارز توسط ماینرها کنترل نمیشه. این عوامل روی درآمد ماینرها تاثیر میذارن و به تبع ما اگه میخوام تعرفه برقی رو براشون تنظیم بکنیم بایستی با توجه به میزان درآمدشون این کارو بکنیم. و از اونجایی که میزان درآمد به خاطر نوسانی بودن قیمت دلار و بیت کوین نوسانیه، ما بایستی یه مدل جدیدی از تعرفه رو برای برق ماینرها در نظر بگیریم. پیشنهاد من اینه که تعیین تعرفه چند سنتی یا 350 تومانی شاید در شرایط فعلی مناسب باشه، اما با ریزش قیمت بیت کوین شاید دیگه توجیه نداشته باشه. کاری که منطقا باید انجام داد متناسب با این ذات نوسانی قیمت بیت کوین و صنعت ماینینگ اینه که ما یه بورس انرژی داشته باشیم که ماینرها بتونن میزان نیاز خودشون رو از نیروگاه‌های خصوصی خریداری کنن.
خب
با تضمین حفظ پایداری شبکه، یعنی اولویت با حفظ پایداری شبکه مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری باشه. اما اونجایی که توانی مشتری نیست، اونجایی که دیگه پیک مصرف تموم میشه از 12 شب تا 6 صبح که برق مشتری نداره، توی خط ترانزیت شمال به جنوب کشور اتلاف میشه چون کسی مشتریش نیست، تو اون تایم میتونیم با ایجاد بورس انرژی ماینرها و تولید کنندگان برق خودشون به تفاهم برسن که تو این لحظه برق با چه تعرفه خریدش برای من توجیه داره. با این سازوکار میتونیم یک نرخ ثابتی ندیم و با توجه به قیمت بیت کوین میزان درآمد خود ماینرها و خود نیروگاه ها با هم توافق برسن. نکته بعدی هم که میتونه کمک بکنه ایجاد یه بسترهایی به نام حالا کلوکیشن هاستینگ یا میزبانیه، یه جاهایی میتونه توی این کشور ایجاد بشه که دستگاه های بقیه رو بپذیره، میتونه هزینه برقشو بده، هزینه فضاشو بده، دستگاه ها رو بیمه کنه در برابر آتش سوزی و تعهداتی بده که در زمان پیک خاموش کنه،